الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم إلى يوم الدين. از خدای تبارک و تعالی مسئلت میکنیم که امسال برای ما سال علم و عمل صالح باشه انشاءالله، و اون چیزی را که رهبری فرمودن، رهبر معظم، که سال همت مضاعف و کار مضاعف باشه انشاءالله، در رابطه با تحصیل علم و کارهای حوزوی هم و ارتقاء سطح علمیت حوزه و خدمات رسانی حوزه برای ما که اهل حوزه هستیم انشاءالله مد نظر باشه. یعنی همش ذهن ما سوق پیدا نکنه به سمت عرض شود امور مادی، مثلا حجم مادیات. خب اون مادیات هم در سطح وسیله باشه برای عرض میشد کمال انسانی، اون هم مطلوبه. لیکن این برنامه ها و کارهای معرفتی و معنوی، اینها هم مورد نظر رهبری بوده است. پس انشاءالله در این رابطه توجه خاص بفرمایید. خب بحث ما رسید به و این به قول مرحوم سید و این وجبت به نظر او نحوه. گفتیم که در نماز مستحبی سوره، خوندن سوره واجب نیست، یعنی شرط نیست. معنی وجوب اینجا وجوب شرطیه، یعنی شرط صحت نیست، و حتی تبعیض هم جایز. حالا هیچ نخونه یا یعنی مقداری از سوره رو بخونه اشکالی نداره در نماز مستحب. این بحث دیروز ما بود. حالا امروز می فرماید و این وجبت به نظر، اگرچه به نظر و هم واجب شده باشه، یعنی انسانی نماز مستحبی رو نظر کرده که انجام بده و با نظر واجب شده، باز هم همون احکام را داره. برای اینکه وجوب ناشی از نظر احکام اولیه اعمال مستحبه را از بین نمیبره، برای اینکه با نظر چه واجب میشه؟ انسان ملتزم میشه به اینکه اون عمل را انجام بده به ماهی علی. پس با خصوصیاتی که داره نماز مستحبی، خب نماز مستحبی من انجام میدم، نظر میکنم که این نماز مستحبی را بخوانم، درسته؟ خب این نماز مستحبی چیه که من نظر کردم بخوانمش؟ خب دیگه در رتبه سابقه است. آیا هم جزشه یا جزش نیست؟ آیا رکوع جزشه یا جزش نیست؟ آیا سجود جزشه یا جزش نیست؟ خب اون در رتبه سابقه است. بعد از اون که اون ماهیتش و خصوصیاتش مطرح شد، معلوم شد مثلا هم جزش میشه نشسته هم بخوانیش. خب این حالت نماز مستحبیه، سوره هم جزش نیست، لازم نماز مستحبیه. اون وقت نظر به این تعلق گرفته که این انجام بدید به ماله ها من خصوصیات. پس اون خصوصیات با نظر دیگه تغییر نمی کنن، اون خصوصیات در رتبه سابق هست. بنابراین هر حکمی که از اول داره دیگه اون حکم باقی میمانه. نظر کرده که نماز مستحبی را با جمعی خصوصیاتی که داره این انجام بده، بر خودش واجبش کرد، اما خصوصیاتی که نمیتونه سعود بکنه، اون خصوصیات رو بعد دیگه بالاخره عوض نمیشن با این وجوب ناشی از نظر. اون خصوصیاتی که بودن، ثابت بودن برای نماز مستحبی، به جای خودشون باقی هست. مثل چه؟ مثل اینکه نماز مستحبی رو در هر حالی میشه نشسته خون، چه عاجز باشید از قیام چه نباشید، هم که دلتون میخواد نشسته بخوانید میتونید. مثلا فرض بفرمایید که در نماز مستحبی عرض میشد سوره بخوانید، نخوانید اشکالی نداره، تبریز بکنید، دو سوره بخوانید، هر کاری که بکنید این جایز. خب اینا بنابراین یه خصوصیات و ویژگی هاییست که ثابت از برای منظور، یعنی متعلق نظر، از رتبه سابقه. با نظر اونی که هست به ماه و علی برگردن ما واجب میشه، اما اون خصوصیات از قبل ثابت بوده، یه عوض نمیشه. نه 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 کرده نماز بخونه، نه نه با سوره نه بی سوره، گفته این نماز میخوانم. نذر کرده که شما اصلا متوجه نشدید مطلب، نذر کرده که این نماز را بخوانه. و این وجب یعنی و این وجب به صلاح، و اگرچه این نماز با این نماز خودش فی نفسه مستحبی بوده، اما حالا با نذر واجب شد. وجوبش با نذر آیا او حکر از بین میبره که بگیم دیگه حالا تو نماز واجب باید سوره بخوانی؟ نه، این وجوب نذری این کار از تغییر نمیده. وضعیتی را که این نماز مستحب از قبل داشته با این وجوب عوض نمیشه. چه مثلا این بوده که نماز مستحبی سوره دارش جایز واجب نیست، حالا که واجب شده این تغییر میکنه؟ نه. یه عرض ما بود شما خدا خیلی دوده بحث اصلا وردی جایی دیگه. و این وجبت به نظره او نحوه دلیلش را هم گفتیم. حالا عرض می شود استشهاد هم شده برای این مطلب به صحیحه ابن سنان، صحیحه عبدالله ابن سنان، عرض کنم به خدمت شما که آمده و یجوز و لصحیح فی قضاء صلات تتبع باللیل و النهار. و یجوز یعنی یجوز چه؟ در صحیحه عبدالله ابن سنان یعنی یجوز اکتفاء به حمد و ترک السوره. یجوز فی قضاء صلات التتبع، قضاء اینجا مقصود قضای بالمعنی العام یعنی انجام داده، چه در وقت چه خارج وقت، اهم از اون قضای اصطلاحی. باللیل و النهار شما جایز اکتفاء به هم بکنید و سوره را ترک کنید. خب چطور؟ برای اینکه این صلات التتبع بالاخره وقتی که نذر میکنیم با نذر واجبش میکنیم، خب اینجا اون صلات ماهیتا مستحبه، صلات التتبعه. چرا؟ چون وجوب نذری متعلق به وفاء نذره، متعلق به ذات صلات نیست. پس بنابراین صلات به حسب ذاتش صلات التتبعه، صلات مستحبیه. پس اینطور با این نکته می توانیم ببینیم که خود صحیحه عبدالله ابن سنان هم برش دلالت داره، چون وجوب نذری متعلق به عنوان وفاء به نذره نه عنوان صلات. بالاخره اون صلات حتی با اینکه با نذرم بهش تعلق گرفته باز هم ذاتا مستحبه، استحباب ذاتیشو داره، وجوبش از ناحیه وفاء به نذره. و شما میدونید که بالاخره یه عنوانی احکام از یک متعلق باشه به یه عنوانی به اون ملازمش دلالت نمی کنه. احکامی که متعلقن به یه عناوینی اگر ملازمی داشت اون عنوان آیا سرایت می کنه؟ همون بحث عدم سرایته که در بحث اجتماع هم نگفتیم سرایت نمی کنه. خب پس وجوب نظر وفاء به نظر موضوعش وفاء به نظره، و ولو تعلق به صلات گرفته باره، و این صلات به حسب ذاتش مستحبیه. این هم تمام شد. نعم النوافل التي تستحب بالصورة المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة، لكن في الغالب يكون تعيين الصور من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد. حالا ما تا اینجا چه گفتیم؟ تتبع یعنی مستحبی؟ خب همین بود چه گفتیم که شرط هست؟ ایشون اینو نگفته، توضیح نداده. خب همینه که مقصودش همین که صلات ذاتا تتبع، چون وجوب نظری متعلق به صلات نیست، متعلق به عنوان وفاه، وفاه به نظر. آیا سرایت میکند به ملازمش که صلات باشه؟ نوافل لا و مستحبی و تطوع همه یه من نوافل نماز میدونه هم خالیه. من نمیخوام حالا دی متعرض خواهمین، ما بر اساس همون قواعدی که خوندیم استدلال کردیم و تمام کردیم. اگر این قاعده را خوب متوجه شده باشیم، جواب آقای خویی هم دادیم، آقای خویی مناقشه ای کرده، ما با این شرحی که دادیم ناظر بودیم که جواب اونم بدیم بدون اینکه دیگه اونو مطلب شو بدیم، جواب شو دادیم، چون حکم از عنوان به ملازمش سرایت نمی کنه. همین این جواب فرمایش آقای خویه دیگه، نخواستیم وقت بگیریم. خب من مرحوم سید می فرماید نعم النوافل التي تستحب بالسورة المعينة، برای این مطلب که گفتیم خوندن سوره لازم نیست، یه استثنایی ذکر شده و اون عبارت هست از اون نمازهایی که معین به برای اونها تشریع شدن با یه سوره خاصی. اونی که گفتیم که سوره لازم نیست همین نماز مستحبی، این دو رکعت نماز بخوان. خب شما میتونید سوره بخوانید، میتونید سوره نخوانید. اما در صورتی که یه نمازی معین شده مستحب شده با یه سوره مخصوص، مثلا مثل اینکه شبهای ماه 13 و 14 و 15 از رجب و شعبان و رمضان مستحب نمازی یاسین تبارک، این نماز معینی که یاسین تبارکه به این خصوصیت تشریع شده. ای کسی بخواد این نماز بخانه بیاد یاسین تبارکش را حس بکنه و نخانه، خب چه کار کرده؟ آیا امتثال این امر کرده؟ قطعا نه. پس اینها خفق میکنن، چرا؟ چون که اینها یه امری هستن که متقومن به این سوره، اگر اون سوره را نخوند یه نماز مستحبی دیگری خونده، اون نماز مستحبی که متقید به یاسین و تبارک بوده اونها خونده، و دیگه خود به خود متقوم به خوندن اون سوره. بعد می فرماید لیکن فل غالب سوره هایی که معین میشه برای بعضی از نمازها، اینا به عنوان متقید به اون سوره نیست، بلکه به عنوان مستحبون فی مستحب، یعنی تعدد مطلوبه، یعنی اصل خوندن نماز مطلوب، خوندن این سوره هم مطلوب. مثلا فرض کنید مثل نماز عرض کنم بخواد مثلا زیارت حضرت امام رضا، زیارت امام رضا دارن در خصوص امام رضاست که عرض میشد خدمت با ساعت شما، اصل خوندن این نماز زیارت و مستحب خب و لیکن مثلا خوندن سوره یاسین و الرحمن، یاسین در رکعت اول الرحمن در رکعت دوم، این هم وارد شده، خب این یه مستحب منتو مستحب، یعنی شما نماز زیارت رو بدون این بخونید هم صحیحه، نماز زیارت رو خوندید، این بخواید ثواب بیشتری گیرتون بیاد با این بخونید، ام نداره. اون وقت اگر که اون ثواب بیشتر رو میخواید خب اینو باید بخونید، اگر هم نست نماز زیارت رو بالاخره خوندید، چرا؟ چون که اینها به این صورت البته که مطلق و مقید باید باشه، یعنی یه دلیل آمده مطلقش رو مستحب کرده، یه دلیل دیگه آمده گفته که چی؟ با این سوره، با این سوره بخون. چون که در مستحبات حمل مطلق بر مقید نداریم و مقید هم میشه بر چی؟ بر افضل الافراد، پس اصل نماز مستحبه، بدون این سوره هم مستحب، با این سوره ثواب بیشتری داره، اگر هم نخوندیش اصل نماز را بالاخره به جا آوردی. یا مثل صلات جعفر، نماز جعفر طیار که این هم اینطور خوندنش با هر سوره ای که دلتون میخواد مستحب، چه اطلاقاتی داریم که صلات جعفر را به این کیفیت بخواد، تقییدی هم راجع به سوره نشده یعنی که چه سوره ای، در بعضی روایات تعیین شده یه سوره هایی براش، مثلا در رکعت اول عرض میشه، در وقت مختلفه، بعضیش در رکعت اول اذا زلزله است، در رکعت دوم عرض میشه من خدمت باسات شما انا انزلنا است، در رکعت سوم العادیات، در رکعت چهارم اذا جاء نصر الله، مختلفه. من روایات دیگه هم داریم که بالاخره در رکعت اول و دوم تفاوتایی است به حسب روایات. عرض می شدم خدمت شما. حالا یک کسی از زن اینا رو نخون، چهارتا رو قلوب الله خون، اون چطوره؟ صحیح یا واضح؟ صحیح، برای اینکه ما مطلقاتش را داریم، یعنی که گفته نماز جعفر را بخوان، ذکری هم از سوره نکرده، یعنی بر سوره ای که دلت میخوان. یا از سوره نخونین چکار نداره، چون نماز مستحبیه، سوره نخوندی هم صحیح. خب اما اگر میخوایی مستحب فی مستحب، یعنی ثواب بیشتری گیرد بیاد، عرض میشه خدمت شما این سوره ها را به این کیفیت بخوان. اگر هم نخوندی صلات جعفر صحیحه، به خاطر این که مطلقش را جدا داریم، مقیدش را هم جدا داریم، و در مستحبات مقید هم می شود بر افضل الافراد نه بر تقید، حمله بر افضلیت میشه نه حمله بر تقید. تقید یعنی این که الا و بلا خود باید این کار بکنی، اون مقیده به این. نه، در واجبات اینطوره. اگه گفت اعتق رقبه، بعد گفت اعتق رقبه تر مؤمنه، مجبوریم حمل مطلق بکنیم بر مقید، یعنی میگیم اون یکی هم مراد ازش رقبه مؤمن است. اما در مستحبات حمل میکنیم بر افضل افراد، افضل مراتب فضیلت. توجه فرمودیم. پس این هم فرمایش مرحوم سید. مرحوم سید میفرمایه به غالب در باب مستحبات اینطوره که تعدد مراتب. پس اگر هم بدون سوره خوندی نماز مستحبی صحیحه، منتها با اون سوره بخوانی خب ثواب بیشتری داره. نظر ایشون به مثل همین نماز صلات جعفر و نماز زیارت امام رضا و امثال این هاستی خب بله همینطور. منتها این که میفرماید غالبی جور، خود غالب آیا به درد ما میخوره؟ یعنی هر موردی ما شک کردیم بیاییم میتونیم بگیم چون غالب اینجوره عرض میشد حمل کنیم بر غالب؟ نه، به غالب یه زن نیجاد میاد، بیش از زن نیست. اگر یه وقتی شک کردیم به رجوع به این غالب حق نداریم بکنیم، چون ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. بگیم چون غالب اینطورن پس این مورد که ما شک کردیم حملش میکنیم بر غالب؟ نه، همچه حقی نداریم. عرض کنم به خدمت شما، پس باید بریم به سراغ چی؟ به سراغ مبنای قضیه. مبناش هم اینه که گفتیم اگر که دو دلیل داشتیم، یکی مطلق یکی مقید، در باب مستحبات حملش میکنیم بر چی؟ بر این که اون مقید ثواب بیشتری داره، بدون رعایت اون هم صحیحه. این در باب مستحب اگر مطلق و مقید داشتیم. اما اگر اینطور نبود، یه دلیل بیشتر نداریم، این دلیل هم آمده گفته که در شب 13 و 14 و 15 ماه رجب نماز یاسین تبارک بخوان، شب اول 2 رکعت، شب دوم 4 رکعت، شب سوم 6 رکعت، در هر رکعتی هم یاسین و هم تبارک و هم قلوبالله رو هم داره. او یاسین تبارک اضافه میشه بر قلوبالله. خب دیگه ما دلیل مطلقی هم نداریم، یه دلیل آمده اینطور گفته. خب اون وقت این چیکار بکنیم؟ اینجا مطلقی نداریم تا بگوییم حمل مطلق بر مقید نمی کنیم، یه دلیل بیشتر نیست، اونم مقید بایی. اگر این انجام دادیم فبا ندادیم، مثلا یاسینشو نخوندیم، تبارکشو نخوندیم، اون نماز رو نخوندیم، یه نماز مستحبی من عندی خوندیمه، اما اون نمازی را، اون امری را که مربوط به نماز یاسین تبارک بوده، اون انجام نشده به هیچ رقم. آره، پس مبنای مسئله این است که این مطلبی که مرحوم سید فرموده، اگر ما دو دلیل داریم، یکی مطلق و دیگری مقید، میتوانیم بگوییم به مطلق عمل بکنیم. مقید هم حملشه بر افضل الافراد، سجده کردیم. اما اگر یک دلیل بیشتر نداریم و اونم دلیل مقیده، دلیلی که با تقید آمده، دیگه هیچ راهی نداریم برای این مسئله بعد. المسئله السادسه، یجوز قراءه العزائم فی النوافل و این وجبت بالعارض. بعد می فرماید که گفتیم در بحث قبلی که خوندن سوره یا تبعید در سوره در نماز مستحبی جایزه. میفرمایید حالا خوندن سور عزائم که در نماز واجب گفتیم جایز نیست، اینجا میگیم جایزه. در نماز مستحبی سوره عظیمه بخوانید، به آیه سجده هم که رسیدی سجده رو انجام بدید و به نمازتون ادامه بدید. خب این هم دلیل خاص داره، هم مقتضای قواعد. چرا؟ برای اینکه اون برادرها این که سکوت را از اینجا برن حرف نگن، نیجیدون برن جای دیگه حرف بزن، اینجا دم در نوایستن صحبت رو بود. عرض کنم به خدمت شما چه عرض کردیم؟ بله دلیل خاص داریم، ولی دلیل خاصشی که بعد عرض میکنیم میخواییم بگویم اگر دلیل خاص را هم نداشتیم بازم مطلب ثابت بود. چرا؟ برای این که خب این سوره عظیمه که مصداق سوره هست، نمازی خوندیم با سوره، با این هم که سوره قرآنیه، منطقه فرقی که داره این است که یه سجده به قصد تلاوت باید انجامه. این سجده به قصد تلاوت به قصد جزئیت نماز خونیست، به قصد جزئیت نماز که نبود زیادی عمدی حساب نمیشه، زیادی در صلات نکرد. صورت صلات را هم که به حسب بلوجدان از بین نبرده یه سجده ای انجام دادی، پس صورت صلات باقی به حال خودش، زیادی عمدی هم نشده، چون فرضین ما به قصد جزئیت نماز اینو نمیاریم تا زیادی عمدی باشه. پس یه چه اشکالی داره؟ اون ادلهی که گفته بودند لنا زیادتون فی الفریضه، یعنی این که ولو عرض میشد به قصد سجده تلاوت انجام بدید این زیادی عمدی در صلات محسوبه، این یه چیز تعبدی بود، اختصاص داشت به نماز واجب، چون داشت لنا زیادتون فی الفریضه یا لنا زیادتون فی المکتوبه، مورد اون روایات خصوص نماز واجب بود و ربطی به نماز مستحبی نداشت. پس بنابراین اون دلیل تعبدی شامل نماز مستحبی نمیشه. بیان که به حسب واقعش واقع نظر بشه از جهات تعبدی اون زیادی عمدیه حقیقیه، تعبدیش که نیست، حقیقیش چطور؟ حقیقیش هم نیست، چون زیادی عمدیه حقیقیه به چیه؟ به قصد جزئیته. فرض اینه که ما این سجده رو انجام میدیم به قصد جزئیت نماز انجام نمیدیم، به قصد سجده تلاوت انجام میدیم. پس بنابراین زیادی عمدیه در این نماز حاصل نمیشه، نه حقیقیش و نه تعبدیش. سورش هم که بالاخره یکی از مصادیق سور قرآنی است که خونده شده، پس وجهی برای بطلان نماز مستحبی نیست، این به حسب قواعد. مضافم به این که دلیل خاص هم داریم، بله روایتی داریم عرض می شود، این روایت موثقه سماع است که حضرت فرموده ولا تقرأ فی الفریضه اقرأ فی التطوع، راجع به سوره اقرأ، سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق، می فرماید اگر خوندیش تا آخر باید سجده کنی. بعد می فرماید در نماز واجب این را نخوان و اقرأه فی التطوع، در نماز مستحبی اون را بخوان. آیا دلیل دیگه؟ دلالت چند واضحه. منتها اشکالی که هست بر این روایت اینه که این روایت سماحه یادش رفته اول روایت به که من از امام معصوم این را سوال کردم و این را شنیدم. آره یکی از جاییست که حالا خیلی هم کمیاب در فقه کم اتفاق میفته. موثقه سماع این روایت عرشت خدمت باسات شما معین نکرده که این همینطوری خودش گفته، مثل کسی که فتوایی بگه. سماع میگه قال من قرأ اقرأ بسم ربه تا آخر فلان، قال معلوم نیست که قال. حالا محقق همدانی فرموده این رسال موثقه سماعه مزمره است، مزمره است یعنی یه کسی گفته و معلوم نیست کیه، آیا این زمین راجع به امام معصومه یا راجع به کسی دیگه است نمیدونیم. قاله، کی قاله معلوم نیست. خب محقق خویی میفرماید نه بابا مزمره نیست بدتره، این روایت مقطوعه است. مقطوعه است یعنی چه؟ یعنی این که این قاله برمیگرده به خود شما، یعنی شما گفته من قرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق، باید سجده بکنه و اینو در نماز واجب نخونه، در نماز مستحب بخونه. این قاله برمیگرده به خود شما، وقتی برگشت به خود شما پس میشه مقطوعه. مقطوعه یعنی چه؟ یعنی یه مطلبی از خودش گفته و معلوم نیست که از کجا و چه مستندی. او مزمره در صورتیه که معلوم باشه از یک کسی شنیده، ولی مرجع ضمیر معلوم نیست کیه، آیا امام یا غیر امام. مثل زراره میگه قال سألتو، سألتو فعجابنی، سوال کردم از او یعنی از کس. میگیم چون که مزمر جلاله است، به خاطر جلالت شأنش از غیر امام نمیپرسه، فلا یضر الاضمار. اون مزمره معنیش اینه که حتما بدونیم از یک کس دیگه داره نقل میکنه، مردد بین معصوم و غیر معصوم. اما اینجا اصلا معلوم نیست، احتمالا که یه قاله یعنی خود سماعه. اگر خود سماعه اینو گفته، خود فتواشو گفته، نظر شخصی خودشو گفته، دیگه این میشود مقطوعه، یعنی مقطوع از، یعنی فتوای خودش، نظر شخصی خودشو گفته، از زبان قائلی نیست اصلا، از زبان خودشه. خب نه کی؟ چطور؟ چلن؟ چل؟ نه قال من قرأ، نه من قرأ اقرأ، اقرأ قرآنه. آه اومان که بله، نه حالا خب مثل خود این فتوا داده، گفته که این اینطور به اون راوی گفته که این کار را بکن، این در این صفه واجب نخوان، در مستحبی بخانه نشون اشکالی نمیشه. هر شبت خدمت شما، این هم محقق خویی فرموده بعد اللتی آولتی، همون چیزی که در باب زراره است که منافات ما هم از سماعه تا الان ندیدیم، حالای اولین باره که اتفاق افتاد که یه مسئله، و الا همیشه روایاتش روایات معتبری هم هستن و از معصوم هم نقل میکنه. حالا این که من عندی آمده باشه از خودش یه همچه چیزی بگه، آیا این محتمله؟ خیلی احتمال ضعیفه. من عندی یعنی یه چی به نظرش رسیده از پیش خودش، بدون این که مضمونش را از امام نقل کنه. پس اولا این قاله بعیده که ضمیرش راجع به خود سماعه باشه، چون ببینید احتمالش به موثقت سماعه قاله. قاله یعنی کی؟ یعنی قال سماعه یا سماعه میگه که قاله. اگر سماعه خودش گفت قاله، این به عبارت کتاب یا قلی ناقصه، عبارت وسائل بهتره. ان سماعه اینطور روایت، ان سماعه انه قال، این انه قال سماعه داره میگه، و ضمیر این قاله دیگه به خودش بر نمیگرده. خب روایت به نحوی که در وسائل آمده، نه به نحوی که اینجا تو کتاب آمده. تو وسائل اینطور آمده، ان فلان ان فلان تا میرسه به سماعه، ان سماعه قال انه قال، انه هم داره، نه یه قاله است، ان سماعه انه قال، ان حالا قبل از سماعش یادم نیست کیه، زرعه شاید باشه، ان سماعه انه قال، انه هم داره، انه قال قال. پس اگر ضمیرش دیگه برگشت به سماعه، همین فرمایش آقای خویی درسته که مقطوعه میشه. اما اگر ما گفتیم ان سماعه، سماعه چه گفته؟ این قال مقول قول سماعه است، قال. حالا سماعه داره میگه قال من قرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق، و این قال فاعلش کسی دیگه میشه، یعنی کسی دیگه گفته، و فرمایش محقق حمدانی درسته، یعنی مزمره میشه. فعلا ای حالین، اگر ما بگوییم که یک کسی مثل سماعه یا چیزی طوری که نقل میکنه، آیا ممکنه بدون منشأ؟ و فتاوا خواهم عین اقوال ائمه بودنه، می رفتنی بر او و یه مطلبی را بگوید، عرض شود. و لدی هم نگن امام معصوم گفته، خود مطلب را میگفتن، اینا عین کلام معصوم بوده. این به نظرم و لحاظه دیگران مثل مرحوم آقای حکیم هم همچه تشکیکی نکرده در مستمسک و بقیه هم مطرح نکرده. این اشکال از محقق عمدانی شروع شده که گفته مزمر است. بعد آقای خویی مثلا بزرگترش کرده اشکال را و گفته مقطوع است. حالا چه مقطوع باشه چه مزمره باشه از ناحیه سما، اما خودمون جمعه خیلی کثیر روایه است و روایت چند معتبر هست و همیشه از امام ما مطمئنیم که سماعه این مطلب را من عندی جعل میکنه. وقتی هم به یکی دیگه از امام معصوم نقل کرده، اون وقت اجتهادی خواهم نبوده در اون موقع، علم اصولی وجود نداشته، علم رجالی احتیاج نداشته، قضا هاشم دیگه که از خود زبان امام چیزی میشنیدن میرفتن نقل میکردن، پس تشکیک بیمورده به نظر ما. محقق خویی هم این مطلب اشاره کرده، لیکن میفرماید این زنی میآوره، لا یورث ذلک الا ظنا، و ظن هم اعتباری نداره. اما ما عرض میکنیم ظنی هم باشه، ظن اطمینانیه همراه با وسوخه. ما خاطر جمعیم از سماعه که چیزی از پیش خودش جعل نمیکنه یه همچه مطلبی را. الفاظ هم بله هم بفرما شما خودش این معیده، اقرا کذا لا تقرا کذا، بعید از پیش خودش بیاد جعل بکنه. حالا مسئله، حالا اگر این روایت را دلالت چه قبول کردیم و اعتبارش را، اگر نه که مطابق قاعده، طبق قاعده هم که اول عرض کردیم که اشکالی در کار نیست. مسئله هفتم، صور العزائم اربع، الف لام میم سجده و حام میم سجده و النجم، اقرا بسم ربک الذی خلق. این هم عرض کنم به خدمت شما، دلیلش صحیحه عبدالله ابن سنانه. اجماعی هم هست مطلب که صور عزائم این چهارتا هستن. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا قرأت شیئا من العزائم التي يذكر فيها، حضرت یه در حکمی کرده تا بعد می فرماید و العزائم اربعه، حامیم سجده و تنزیل و نجم و اقرأ بسم ربک. توجه فرموده حامیم سجده و الف لام میم سجده و اقرأ و نجم، نجم و اقرأ آخریشون اقرأ، اینا صور اربعه عزائم هسته. این هم دیگه شک و شبهی درش نیست، مطلب هم مجمعان علیه. این روایت هم که صحیح هست برش دلالت داره. دو تا روایت دیگه هم داریم که دلالت داره منتها در سندشون بحث شده. خب بعد نیست این هم بگیم، عرض میشد چون یک کمی فرصتمون بیشتر شده. یکی روایت بس روایت داوود ابن سرحان قال ان العزائم اربع، لكن من سفر بعد میفرماید محقق قوی فرماید سندش خدشه داره و این ها برعنها به سعیه فی بعض الکلمات لان الصدوق یروی عن شیخه احمد ابن محمد ابن یحیی. شیخ صدوق یکی از مشایخش احمد ابن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار القمی، آزادی داشته به اسم احمد که این استاد شیخ صدوق بوده و صدوق از اون نقل کرده. خب و ایشون مثل خیلی دیگه از اجلا که از علمای عصر بودن دیگه توثیقشون نکردن، چون بالاخره معروف بودن مشهور بودن، حالا شاید به این دلیل توثیق صریحی در کتب رجال نسبت به اونها نیست. یکی از جمله اونها خب همین احمد ابن محمد ابن یحیی، یکی احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولیده، ابن الولید شیخی با اون عظمت، پسرش احمد ابن محمد ابن الحسن بازم همینطور یکی از علمای بزرگ زمانش بوده و منشأ روایات نقل روایات زیاد، ولی باز توثیق صریحی نداره و منشأ توثیقش اینه که یکی از مشایخ روایته که بازم گیر کردن داره. شیعه خویی اینا را به صلاح چیز میکنه، تضعیف میکنه، میگه چون توثیق صریح وارد نشده. که بزرگانی مثل مرحوم آقای بروجردی اینا اهمیتی نمیدادن به این موضوع، از جهت اینکه اینها نیاز به توثیق نداشتنه، این از علمای معروف زمانشون بودن که اینا ذکر شدن به جلالت قدر و فلان، نه نیازی به توثیق نداشتن. این جهت تو کلمات توثیق صریحی برای اینها، کلمه ثقتون برای اینا نیامده. به خاطر چه؟ به خاطر اینکه نیازی نبوده. یه همچین نظری هم هست که ظاهرا یادم میاد مرحوم آقای بروجردی این مطلب را میفرمونه. علی کل حال، نه نقل کسی، نقل از یک کسی توثیقی نیست. نه خیر نه دست دارم عرض می شود خدمت شما، لیکن این نمر کلام در مطلبی است که مقرر فرموده، مقرر متوجه شده که اختلاف نسخه هست. این عرض می شود خدمت شما که نقل می کند صدوق از احمد ابن محمد که حملش کردن بر شیخش که همون احمد ابن محمد ابن یحیی العطار باشه، او از کی؟ احمد ابن، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر البدنتی، از امام. او وقتی احمد ابن محمد را هم گرفتن، احمد ابن محمد ابن یحیی العطار که استاد شیخ صدوق بوده، این یه نقله. ایشون میفرماید که الا ما فی الطبعه الحديثه من المسائل، خب اولا این دو تا اشکال داره، یکی حالا همین اشکالی که توثیق صریح نداره، یکی اینکه فاصله بین او تا ابن ابی نصر بزنطی هم زیاده، بعید او بتوانه از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی نقل بکنه. ده هم نه، واسطه در کار نیست. طبق این کتاب، طبق این چیزی که آقای خویی ازش نقل کرده، هیچ واسطه ای وجود نداره. و این اون اینطور آمده، چون عرض کردم نسخه ها مختلفه، این طبق اون نسخه است که شیخ صدوق نقل میکنه از احمد ابن محمد، او از ابن ابی نصر بزنطی، تموم شد. نسخه اینه که این دو تا اشکال داره شد. یکی بعید میدونیم که این که در حد استاد صدوق باشه تا ابن ابی نصر بزنطی که از اصحاب امام رضا است بعیده بتوانه نقل بکنه، از نه اینکه خیلی بعیده. پس دلالت داره بر یه ارسالی تو سند، این یک بحث. ولی حل قضیه الذي يسهل الخط اینه که این نسخه نسخه مغلوطی است که دست که کما اینکه همین وسائل 20 جلدی، وسائل 20 جلدی البته چاپ قبلیش که 20 جلد بود و ما هم همون دستمونه، همینطور داره ارتباط فرمونده. لکن الان عرض می شد خدمت شما، خود اینشون مقرر که آمده نقل کرده از موجود در تبعی عین الدوله و کذاف الخصال، به خود خصال که مراجعه کرده اینطوره که شیخ صدوق این روایت رو نقل کرده اینجور: عن ابی، عن سعد ابن عبدالله، عن احمد ابن عیسی، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی. خب اگر اینطور شد، پس اولا یه احمد ابن محمد ابن یحیی العطار اصلا تو سلسله سند نیست، نقل کرده از پدرش، پدرش از سعد ابن عبدالله، او از احمد ابن محمد ابن عیسی، او از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، که متاسفانه در اون وسائل 20 جلدی که دست محقق خمویی هم بوده و الان هم ما داریم و دستمون هم هست، این سند اینطور شده، تصحیف شده و اینطور گفته، ارشد که نقل کرده این روایت را از احمد ابن محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، که اون وقت اشکال منحصر در عدم توثیق این احمد هم نیست، یه اشکاله حالا میشه یه جوری جوابش داد، اما امکان روایت او، آخر او هم ردیف با پدر شیخ صدوقه یا هم ردیف با کلینیه، حالا این کلینی میتوانه سعد ابن ابی نصر بزنطی مستقیم نقل بکنه؟ قطعا نه، نکرده، همچه چیزی نیست، فاصله خیلی زیاده. پس بنابراین عرض میشه خدمت شما، اون میخواییم بگوییم که بله اگر اون سند باشه، اون سند درست نیست، مغلوطه، ولی عرض میشود خدمت باسات شما، سند عبارت از ابو دومی، سند صحیحه، عرض می شود و مطمئنن اونه که نقل می کند صدوق این روایت در کتاب خصال، در من لا یحضرم نیست، نقلش کرده از پدرش، از سعد ابن عبدالله، از احمد ابن محمد ابن عیسی و او از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و سند هم صحیحه. پس بنابراین به این روایت هم میتونیم مثلا یه روایت دیگه از ضعیفه که دیگه فرصت تمام شد و صلی الله علیه و سلم. حالا جالب این است که در این طبع از میشود چاپ جامعه مدرسین که وسائل را با مستدرک جمع کردن توجه به این مطلب کرده و اون سند را آورده، همین سند دومی را. آره صلی الله علیه و سلم.